بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبان عزیز در سلسله جلسات تحول تبلیغ در حوزه بودیم. در این جلسه خدمت حضرت استاد مهدی زاده هستیم تا انشالله از بیاناتشون استفاده کنیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت هستم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و قدم رنجه فرمودید. استاد، ما بحثمون تو حال مباحثی که داشتیم خدمت اساتید محترم بودیم، با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر بیشتر نمود پیدا کرده راجع به تبلیغ و اینکه اخیرنشون فرمودن که بنده نسبت به امر تبلیغ نگرانم، یا اگر نگاهی نو به نو نسبت به تحولات تبلیغ صورت نگیره ما دچار استحاله فرهنگی میشیم. خب با توجه به این فرمایشات هست آقا و قبل از این هم آقا صحبت‌های راجع به تبلیغ داشتن، حتی سال‌های دور، سال 74 به این طرف، که همین نگاه عرضم به خدمتتون که راهبردی مقام معظم رهبری بود و با توجه به دغدغه‌ای که دوباره اخیراً مطرح کردن، ما به این نتیجه می‌رسیم که در این سال‌ها که امر تبلیغ به دوش حوزه علمیه بوده نتونسته این دغدغه مقام معظم رهبری رو پاسخ بده. شما با توجه به سررشته‌ای که در امر تبلیغ دارید بفرمایید که خلأها و مشکلات امر تبلیغ حوزه در کجاها بوده و اینو با هم دیگه بررسی کنیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم که درباره این که چرا تبلیغ در فضای حوزه به نوعی افول پیدا کرده و از روی دیگه چرا در فضای حوزه تبلیغ جایگاه محترم جدی نداره، میشه کمی هم تاریخی صحبت کرد، میشه کمی تحلیل کرد که چه مجموعه اتفاقاتی در جریانه که باعث میشه که تبلیغ جایگاه خودش رو اونجوری که باید شاید پیدا نکنه، و دست آخر هم میشه این مقداری اونو وارسی علمی کرد که ما چه گره علمی داریم که نمیتونیم تبلیغ رو بهش جایگاه ویژه‌ای بدیم. به تعبیری ما اگر یک فقیه داشته باشیم که محصول 70 سال تلاشش نوشتن فقط باید و نباید هایی باشه که از دین به دست آورده، یعنی مثلا 40 سال 50 سال فقیهانه و مجتهدانه رجوع کردنش به دین اگر در باید و نبایدهای حلال و حرام باشه، احساس میکنیم که اون طلبه به نقطه اوج کمال طلبگی خودش رسیده. ولی اگه او بتونه توی لایه‌های گسترده تری به مردم انگیزه دینداری بده، احساس میکنیم نه، این یه طلبه با ظرفیت پایین تره. اینو باید از زاویه های مختلف تحلیلش کرد، وارسیش کرد، وارسی علمیش کرد، و همینطور یک روند تاریخی باید نسبت به این قضیه توجه کرد، ببینیم چجوری این مسیر رو طی کردیم و به این نقطه رسیدیم. ما نسبت به مسئله‌ای که در تبلیغ مسئله تبلیغ ایجاد فرهنگ دینیه. حالا باید توضیح بدیم که فرهنگ چیه. فرهنگ یعنی اونجایی که به تعبیری ما موفق می شویم معنای زندگی و رنگ زندگی آدم ها رو به یک سمتی تغییر بدیم، این فعالیت ما اون رنگ واقعی زندگی به نفع خود فرد بپذیره، تبدیل به آداب و رسوم واقعی خود فرد بشه، این اتفاق از جنس فرهنگه. خب اما چرا ما از فرهنگ فاصله گرفتیم؟ در حالی که واقعیت اینه که در سابقه تاریخی ما بیشترین، شاید هیچ مذهب زنده‌ای، هیچ پروژه دینی زنده‌ای در تاریخ شما نداشته باشید که به اندازه ما وابسته به فرهنگ باشه و دوره‌هایی که از قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی گسترده برخورد باشه کم بوده. اینجوری نبوده ما همیشه تاریخ، اصلا در نقطه آغاز که اصلا نداشتیم، در عصر حضور بعد عاشورا اصلا قدرت سیاسی نداشتیم، حتی اهل بیت فاصله می گرفتن از حضور در میادین سیاسی جدی، با اینکه جایگاه سیاسی داشتن ولی نقش آفرینی سیاسی به معنای ظاهری اون رو انکار می کردن. در مقابل ایجاد لایه‌های فرهنگی رو خیلی جدی دنبال می‌کردن و تشیع یکی از زنده‌ترین پروژه‌های اجتماعی تاریخ هزار ساله اخیره که دارایی اصلیش فرهنگیه، نه قدرت سیاسی. مثلا اهل سنت به قدرت سیاسی وابستگی جدی دارن، وابستگی کامل دارن، یعنی اونا نمیتوانن بدون قدرت سیاسی. اتفاقی که برای اونا بعد از جنگ جهانی، بعد از فروپاشی عثمانی افتاد، تقریبا در طول مثلا 1200-300 سال قبل از اون تا عصر حضور، عصر نبوت، برای اونا خیلی کم رخ داده بود. اونا خیلی موجودات سیاسی هستند، با ابزار قدرت و ابزار سیاست خیلی کار میکنن، اما ما از این جنس نبودیم. ما بدون امام، بدون امام ظاهری، حتی وارد دوره غیبت شدیم. دوره غیبت تا الان که، تا سالی که مثلا ما پادشاهی شیعی داشته باشیم که 907 صفویه است، حداقل اگه از عرض کنم که 225 که
غیبت
شروع میشه، تاریخ تولد حضرت، و 260 بگیم تاریخ غیبت حضرت، از 260 تا 907 این بازه زمانی حدود 700 سال و ما بدون امام ظاهرا اومدیم. ابزارهای اصلیمون هم فرهنگیه. ولی چی شده که ما الان اینقدر علاقمند شدیم به علم و ابزارهای علمی و فناوری‌های علمی؟ فناوری علمی چه فرقی داره با فناوری فرهنگی؟ ببینید، ما یه حقایقی تو عالم داریم، این حقایق رو گاهی با زبان مفهوم انتقالش میدیم و بعد با زبان مفهوم اونو تبدیل میکنیم به مفاهیم طبقه بندی شده ای که حالا یا تحویل مهندس میدید، باهاش شروع، مهندس و کسی که با علوم کاربردی و روش کمی و کیفی با اون شروع میکنه، اونو ورز میده و آماده میکنه. یه وقتی اون نه، اونو تبدیلش میکنید به یک معنایی که ترکیبی از احساس و بعث و شورانگیزی و نمیدونم عرض کنم که خیال و
حس،
یعنی احساس دیگه. حالا نمیدونم کلمه حس به معنای، به معنایی که در احساس استفاده میشه، نه حس به معنای اونجایی که ما لامسه داریم،
نه حس به صورت کلی،
بله احساس دیگه. اونجایی که ترکیبی از فهمیدن، آگاهی و زیبایی داره رخ میده. این حوزه که بهش شاید مثلا میگن حوزه حکمت، بهش میگن حوزه هنر، این نوع فناوری ها که وقتی پیامی به من منتقل میشه، مثلا میگم یه ابزاری مثل موسیقی که حالا ما موسیقی با ابزارش رو توی تشیع استفاده نمی کنیم، توی فرهنگ اسلامی استفاده نمی کنیم، ولی ابزار موسیقی ابزاری که احساس تولید میکنه دیگه.
بله.
چی رو تولید میکنه؟ چه احساسی تولید میکنه؟ هر موسیقی رو باش هر چیزی نمیشه خوند. چرا؟ چون این احساسی که تولید میکنه از جنس خود پیامه، یعنی یه حقیقت و معنایی مد نظر شماست. اونو به جای اینکه تبدیلش بکنید به مفاهیم و کلماتی که توشون اطلاع هست، اطلاعات توی اون هست، میاد تبدیلش میکنید به آواهایی که احساس روش هست. یعنی شما بعد از اینکه مثلا فلان مداحی رو گوش میدید، احساس میکنید به شب شام غریبا مثلا نزدیک شد، و مثلا وقتی ظهر عاشورا میخواید بخونید که با اون موسیقی نمیخونید که.
یعنی در قالب اون موسیقی میگم اون احساسات مخاطبمون رو جهت میدیم بهش، به اون مفهومی که میخوام بهش منتقل کنه.
فقط جهت دادن نیست، خود معنا درون موسیقیه. به تعبیری موسیقی کارش اینه که معنا رو بدون کلمه، بدون مفهوم، بدون وساطت مفهوم، اونو منتقلش کنه به مخاطب. این نکته جالب عرض کنم خدمتون، این نظریه حکایت هستش که ما تو فلسفه خیلی باهاش کار داریم. اینکه یک تصویر ذهنی وقتی توی ذهن ما هست، از مثلا این موبایل تو ذهن من شکل گرفته، ما میگیم این تصویر حاکیه از خارج، درسته؟
بله.
اون نظریه حکایت، اصل نظریه حکایت از موسیقی اومد. سوال چی بوده؟ موسیقی چرا یه معنای به ما منتقل میکنه؟ این معنای از کجا اومده؟ چرا میتونه این کارو انجام بده؟ قبل از اینکه فلسفه، قبل از اینکه علم مفهومی، وجه مفهومی ذهن ما برای ما اینقدر جذاب بشه، سالها شاید قرنها وجه هنری ذهن ما برای اون مهم بوده، وجه فرهنگی انسان برای اون مهمتر بوده. تاریخ فرهنگی که حالا دنیای مدرن نوشته میگه که قبل از اینکه دوران علم و فلسفه شروع بشه، دوران قصه ها و میتوس ها بوده دیگه. دوران این بوده که وقتی میخواستن یه مطلبی رو منتقل کنن، نمیومدن یک رساله مفهومی راجبش بنویسن، بلکه یه قصه راجبش مینوشتن.
همین افسانه هایی که مرسوم بوده در
بله، میتوس ها همین افسانه ها دیگه، افسانه ها و اسطوره. پس اصل توجه به فرهنگ اصل کاملا قدیمیه. ما هم ظرفیت کمی نداریم، ما هم کارهای مهم و بزرگی ما توی فارسی داریم، ما توی فرهنگ اسلامی هم زیاد کار کردیم روش. قرآن ما هم حتی بخش زیادی از حرفهایی که میخواست ما منتقل بکنه رو از طریق توضیح دادن اون در بستر قصه ها و روایت کردن صحنه ها منتقل کرده. و به لحاظ علمی هم یکی از چیزای عجیبه دیگه. مثلا ما توی منطق میگیم یه هست و باید داریم که توصیف، بخش توصیفی علم منطقه. هست، یه بخش هست داریم که بخش توصیفی منطقه. یه بخش باید داریم که اون بحث انشاءاته. انشاءات از تمنی تا برسید به اون امر و نهی. یکی از سوالاتی که هست اینه که قصه ها توصیف میکنند ولی ما به حرکت در میاریم. این چیه تو قصه هست؟ یا توی موسیقی این خصلت هست؟ توی مثلا نقاشی این خصلت هست؟ چرا من دارم یک توصیف میبینم ولی حب و بغضم تحریک میشه؟ این وجه اصلا اون نقطه ایه که توی دوره اخیر باعث شد علوم انسانی از علومی که خودشون رو به وسیله روششناسی پوزیتیو و روششناسی مکانیکی و ذهنیت نیوتن زده قرن 18 و 19 نجات بده توی غرب و دیلتای اومد مقدمه بر علوم انسانی رو نوشت. اصلا یکی از مهمترین التفات ها همین بود که آقا این اصلا اون استدلال مکانیکیه نیست، این اون باید ارباب رعیتی هم نیست، این یه قصه تعریف میکنی من تصمیم میگیرم، تو قصه خودتو تعریف کردی من تصمیم گرفتم مسیر زندگی ما عوض کنم، تو یه قصه ایو در هزار سال پیش تعریف کردی من هزار سال بعد مسیر زندگی خودم رو پیدا کردم و جهتی به زندگی خودم دادم. پس این دوگانه یه دوگانه جدید نیست، ولی این وضعیت که ما الان داریم و کمی از دانش از حوزه فرهنگ و اهمیت فرهنگ فاصله گرفتیم و ارزش فعالیت فرهنگی که حالا به تعبیری ما بهش میگیم فعالیت تبلیغی و ابلاغی و رساندن انسانها به مقصد و به مفهوم و به معنا فاصله گرفتن ما جدیده. به تعبیری تقریبا میشه که بهمونم نمیاد اصلا این وضعیت، یعنی با سابقه تاریخیمونم نمیخونه.
یعنی چی فاصله گرفتن جدیده؟
یعنی اینکه شما وارد الان مثلا حوزه علمیه که میشید، اگه رساله حقوقی بنویسید خیلی جاتون بالاست. اگه رساله باید و نبایدی بنویسید، رساله فقهی بنویسید، اگه رساله توصیفی استدلالی کلامی بنویسید، هی جاتون داری خیلی بازم بالاست. ولی اگر محصول تولیدی شما مثلا رسیدن به یک روایت باشه، رسیدن به یک مثلا تصویر سازی باشه، رسیدن به قولی به یک حکایت قصوی برسید به جای حکایت دستوری یا حکایت مفهومی، کسی جایی دارید شما اعتبار سنجی کنه بهتون اجر و قرب بده؟ درسته؟
بله.
یعنی شما الان از اون طرف همین منبری که داریم الان، منبر شاخصهای فرهنگی داره که مثلا من با اون شاخصها اگر مشخص شد وضع منبر رفتنم خوبه، به من بگن این آقا الگوه، ازش استفاده علمی کنید، آقا اینو دیگران پاشید بیاید. نه، شاخصهاش کاملا عرفیه، هر کی کارش گرفت مشهور میشه، بعد بقیه میرن ازش کپی میکنن.
خب اون گرفتن شما با توجه به اینکه حالا سیر بحث رو قرار دادید و از قبل مورد سنجش قرار گرفت، خب اگر کسی روی منبرش این شاخصه توصیفی رو بیشتر استفاده کنه، قاعدتا مورد استقبال بیشتری باید بین مردم قرار بگیره، درسته؟
یعنی از ابزارهای هنر، از ابزارهای حوزه فرهنگ با همه کسرتش که ما خیلی تازه توش ضعیفیم، یعنی ما با یه تعداد بسیار انگوش شمارش هم کار میکنیم، ولی اگه با این حوزه گسترده کار بکنه، میگن که ببخشید ما این حوزه رو بلد نیستیم اعتبار سنجی کنیم بگیم طلبه موفق توش کیه، طلبه ناموفق توش کیه.
و و اصلا میگن منبر استحسانی داره میره، ذوقی هست این منبر یا مطالبی که به کار میبره. متاسفانه الان ما چیزی که درگیرش هستیم آقا اینه که شما اگر بخواید حالا تو بحث حوزه بخواید کار تبلیغی انجام بدی، باید همون روشی که درش استدلال باشه و بحث عقاید، حالا خصوصا عقاید که استدلالی میان صحبت میکنن، حتما باید این داخل داده هایی که شما میخواید به مخاطب بدی باشه، موجود باشه. و با توجه به اینکه البته ما هم نگاه میکنیم میبینیم که سیره اهل بیت، خب الان خیلی وقتا مخاطب میومده پیش امام یا امام میرفته و مردم صحبت میکرده، از همین استدلالات هم استفاده میکردن، یعنی صرف توصیف خاص نبوده. آخ شما نگاهتون نسبت به این قضیه چیه اینجا؟
ببینید اولا که به وقتی تلاش میکنید انسانها رو تغییر بدید، قطعا ابزار اصلیش و ابزار پایانیش استدلال نیست. استدلال انسانها رو یک اسکات ذهنی میکنه، یک اقناع ذهنی میکنه، ولی تنها بعدی که شما برای تغییر در انسان باید توش تغییر ایجاد کنید که فقط ذهنش نیست. اگه شما تو ذهنش یه تغییر ایجاد کنید ولی تو کمکش نکنید که تغییر روحیش رو هم تو خودش ایجاد کنه، و بعد تو مرحله سوم کمکش نکنید که زندگیش رو هم شروع کنه به تغییر دادن، به کمکش نکنید ابزارهای جدید زندگی که بخواد بهش تمایل پیدا بکنه پیدا بکنه، ورشکست میشه، بین رو غر میکنه، ورشکست میشه، بین رو افسرده میشه.
بالاخره این جزء پایه هست یا نه؟ استدلال،
استدلال یکی از، ببینید برای تغییر یکی از پایه هاست،
یا اینکه نه
پایه مرکزی هم نیست، چون انسان ها میشه از طریق روحشون تغییراتشون رو ایجاد کرد. اتفاقا انسان ها وقتی میخوان تغییر کنن صلابت روحی میخوان. دقت میکنید مثلا شما یقین که ما تو اصولاً باش کار میکنیم، یقین حتما دو وجه داره، یقین روانشناختی، یقین معرفت شناختی. یقین روانشناختی اون چیزیه که بهش میگن حال یقین، اون حالی که ازش حرف میزنیم، اون یقین روانشناختی. حالا ما تو اصولمون و توی فرهنگ فلسفیمون میگیم هر کسی به یقین معرفت شناختی برسه ملازمه قطعی داره با اینکه به حال، به یقین روانشناختی هم برسه، یعنی اون حال یقین توش پیش بیاد. اینجوری نیست. و جهدو بها و استیقنه تو انفسهم، اون استیقانه هایی که توی استدلال ها و گذر زندگی پیش میاد، گاهی اوقات حتی تجربه زندگی هم پشتشه، ولی طرف میگه من نمیخوام با خدا همراهی کنم، من با این خدای شما توی جوب نمیره، به یه جایی به یه دلیلی خلاصه با خدا سر دعوا داره، و اتفاقا هر چی بیشتر متوجه میشه خدا درست میگه، بیشتر تصمیم میگیره به خدا نیاد. اینا نشون میده که بله، ما یک دستگاه بزرگ تغییر و تحول علمی داریم تو علم کلاممون، و تو علم اصولمون هم اتفاقا برای اینکه میخواستیم علم اصول دنبال تولید یقین برای فقیهه. فقیه کسیه که هزار گام قبلا با دین برداشته، حالا اومده سراغ فروعات دینی. به این آدم وقتی برگردی بگی یقین روانشناختی همون یقین معرفت شناختی، میگی راست میگی، چون من از لحاظ روانی و از لحاظ روحی قبلا هزار گام دین اومدم، و حالا اگر توی یه موضوع خاص به لحاظ معرفت شناختی اثبات بشه برام که مثلا الان باید نماز رو 2 رکعت بخونم، نه مثلا 3 رکعت، 4 رکعت باید بخونم نه 2 رکعت، من زود تسلیم میشم، من ذهنم قانع بشه، من تسلیم روحیم میشم، چون من آمادم.
خب این آمادگی ذهنی رو از کجا کسب کرده؟
تو گذر زمان، از مسیری که رفته با امام حسین نشست و برخاست داشته، با نمیدونم ماه رمضان مواجهه داشته، بعد اومده مواجهه کلامی داشته، تاریخ خونده.
اینو برای فقیه شما میفرمایید؟
بله فقیه این کارا رو کرده، من نکرده.
بله نه، من عرضم برای انسان معمولیه که داره تو جامعه،
انسان معمولی این کارو نکرده، لذا شما یقینه استدلالی که براش تولید میکنی میگه که ببخشید هیچ کاری هنوز برام نکردی. دست درد نکنه که کاری کردی، من ذهنم نتونه ذهنم نتونه فرار کنه، ولی من خودم نمیخوام بیام.
خب اگه ما استدلال رو در قالب توصیف بیاریم چی؟
یعنی چی؟
یعنی این که ببینید
توصیف
رو حالا تصویر سازی، حالا نمیدونم حس گرایانه باشه اون استدلال ما.
حالا بریم راجع به این صحبت کنیم که اصلا تصویر چیه. ببینید نکنید شما توی منطق، یادتونه ما وقتی یه چیزی به اسم موبایل و یک به لحاظ حس بصریمون یه اطلاعاتی ازش دریافت میکنیم. به این اطلاعات میره تو مخیله، بعد میره تو وهم، بعد میره تو عقلیه، عقل مدرک کلیات. اون چیزی که ما تو استدلال باش کار میکنیم اون ماهیتیه که اومده تو عقل مدرک کلیات، ولی عقل مدرک کلیات تصویر توش نیستا. تصویر اصلا جاش کجاست؟ کدوم یکی از این چهار مرحله که گفتم تصویر توش شکل گرفته؟ از ابتدای بحث یعنی توی دوره معرفت شناسی خودمون از یونان تا دوره اسلامی همه قبول دارن تصویر جاش کجاست؟ مخیل است.
بله.
وقتی شما تصویر تولید میکنید درست دارید با مخیله طرف صحبت میکنید. توی عالم خیال هم میتونه تصویر واقعی باشه، هم میتونه تصویر غزلگونه باشه، تصویر شاعرانه باشه، تصویر فانتزی باشه، درسته؟ ولی تصویر یه چیز مهمیه. حالا چرا تصویر چیز مهمیه؟ چون همه قبول دارن که انسان‌ها برای حرکت کردن، دوباره همه قبول دارن بعد از این که ذهن شما اطلاعات کلی رو به دست میاره، اونا رو طبقه بندی میکنه، سر جاش میذاره، اونایی که باید با هم جمع و تفریق بشن جمع و تفریق میکنه. با استدلال قیاسی ما دوتا گزاره رو به هم میچسبونیم، یه صغرا رو با یه کبرا ارتباطش رو برقرار میکنیم، به این نتیجه جدید میرسیم. یه دستگاه جدید درست میکنید، میگید اگر میخوای تبدیل به کنش بشه، میخوای تبدیل به عمل بشه، یک بار دیگه این مسیر باید برگرده تا عالم مخیله. اینو ملا صدرا داره، اینو امام داره، اینو هر فیلسوفی که مرحله برگشته به تعبیر ملا صدرا که 4 تا سفر میخواد بکنه، سفر آخرش که من الحق الى الخلقه که ایشون تو اسوارم ننوشتتش، یعنی اسفار عربه ایشون این سفر رو نداره، ولی ایشون مثلا تو شواهد و روبیه اینا رو داره که آقا مرحله برگشت نیاز به خلق تصویر داره. اینو فارابی داره، اینو امام داره. مرحله تصویر که جای عقل مدرک کلیات نیست که.
بله.
شما باید برگردید به عالم خیال. عالم خیال وقتی باش کار میکنید همونی که شما بهش میگید توصیف. منظورتون اگر تصویره، بله، اون واحدی که اون که پرتش میکنید میفته توی عقل، عقل مدرک کلیات که مرحله آخره، اون اسمش مفهومه. ولی اینو الان وردارید پرتش کنید تو خیال، میگه ببخشید من ورودی مفهوم ندارم. میگم ورودی چی داری؟ میگم تصویر دارم. تصویر بنداز اینجا. یه تمثل ذهنی قبل از این که ببین، من چند سال پیش این مثال همیشه اینجا تعریف کنم، میگم من سال 90 91 بود رفتم لپتاپمو عوض کنم، نمیدونستم این تبلت های اندرویدی ویندوز نیستن. رفتم با کلاس رفتم خریدم و آوردم خونه، دیدم این چرا ویندوز نداره. وقتی دیدم ویندوز نداره دیدم خب پس من همه نرم افزارهایی که باهاش کار میکنم، نرم افزار نور، نمیدونم این نرم افزارهایی که مطلب کار میکنم، هیچ کدوم به درد نمیخوره، توش قابل استفاده نیست. ول کردم، صبحش رفتم دوباره فروختمش به بدبختی و با خسارت هم فروختمش. بعد همین نیمچه تصویری که از این تبلت تو ذهن من بود ظرف یه سال پیدا کرد، یک سال دیگه من رفتم موبایل هوشمند گرفتم. اگر اون تصویر قبلش هم من راجع به گوشی های هوشمند و امثال اینا چیز زیاد خونده بودم، ولی دوزاریه نمی افتاد. حتی یه دفعه یادم میاد که با یکی از مسئولین این مجموعه نور که نرم افزارهای مطلبه ها رو میزنه صحبت میکردم، اون میگفتش که ما میگفتم که چرا نمیایید نرم افزارها رو بیارید بریزید روی موبایل ها که راحت تره. اون میگفتش که میخوایم نرم افزار آنلاینش رو در بیاریم. میگفتم یعنی چی میخواید نرم افزار آنلاین در بیارید؟ من مگه میتونم انقدر به اینترنت وصلشم؟ برای چی اصلا من باید انقدر به اینترنت وصلشم؟ بعد همون دو روز سه روزی که این گوشی این تبلت دست من بود، تصویر این که آقا این یه جهانی متمایز از جهان ویندوزیه که قبلا من توش بودم و بابش رو باز کرد. این باب باز شده ظرف یه سال به یه بلوغی رسید که من دیگه بس پیدا کردم برای اینکه برام بخرمش. ولی اون تصویره، اگه همون تصویر سه روزه اگر نبود، من نمیرفتم هیچ وقت اینو بخرم. شاید سالها دوباره باید میگذشت تا این تصویر کامل بشه.
یعنی شما تصویر رو الان یه چیزی شبیه
یک تمثل ذهنیه، خب، که باید بیاد تو مخیله شما بشینه. یعنی اون اجزایی که توی ذهنتون، توی قسمت کلیات ذهنیتون داشتید، بیان خودشون رو روی یه امور انضمامی و خارجی بنشونن و دوباره دست به دست هم بدن، یه شیء خارجی بسازن ولو خیالی، تا شما تصمیم بگیرید روی زمین یه کاری بکنید.
با تلقیات انسان تفاوتی داره یا نداره؟
منظورتون از تلقی ها چیه؟
تلقی ذهنی انسان، چیزی که تو ذهن من شکل میگیره.
یه دونه تلقی اسم ببرید.
مثلا برداشته ای که کلی از چیزهای مختلف تو ذهن انسان میاد. الان من از بهشت و جهنم تصور آنچنان زیادی ندارم.
ذهنتون از بهشت جهنم پر تصویره. اگه خب تصویر نه. تو ذهنتون نداشتید اصلا نه براتون بهشت بود نه براتون جهنم. خیلی چیزا هستش که شما هیچ تصوری ازش ندارید، نسبت به هیچ گونه احساسی هم ندارید. هیچ میلی و گرایشی هم بهش ندارید. نسبت به بعضی چیزها هستش ما یه تصور خیالگونه داریم، تصور کافی نیست، نمیتونیم به سمتش حرکت کنیم.
ببینید الان مثلا مثل جریان هسته ابراهیم که به قوم خودشون رسیدند و اینا رو میخواستن خدا پرست بکنن، اینا چه تصوری از خدا داشتن؟ اینکه یه چیزی رو ببینن و بپرستن. و ایشون هم اومد در مقام تبلیغ با اینا همراهی کرد. خب یعنی اون تصور ذهنی این اقوام از خدا چیه؟ یک موجودی که بشه حداقل اون رو دید و پرستشش کرد و در مقام این اومد جلو و وقتی که مثلا خورشید افول میکنه میگه من افول کنندگان رو دوست ندارم. یعنی تصور ذهنی این آدم رو از خدای متعال به هم میریزه، تلقی این آدم رو از خدا به هم میریزه.
اصلا خدایی که تو اون دور پرستیده میشده اینقدر شلو ول نبود که شما گفتید.
آیه قرآن
خیلی آیه قرآن بشیم سوره انبیا رو با هم دیگه بخونیم ببینیم چه خدایی و حضرت موسی باش حضرت ابراهیم باش درگیر شده. آیاتی که حضرت ابراهیم درگیر شده رو نگاه بکنید. بعد اصلا خدا چیه؟ خدا اللهه. الله از اله میاد، اله از ولهه میاد. یه کسیه، من نسبت به شیدا هم. مگه مثلا آدم به هر چیزی شیدا میشه؟ درسته؟ مگه مثلا من الان نسبت به نرم افزارهای عجیب غریب کامپیوتری که یه برنامه نویسه نمیدونم حوزه علوم شناختی تو کامپیوترش داره حریصم؟ نه. چه هرسی؟ من چه نیازی بهش دارم؟ نه. یه کسی هست که ما بهش اله ماه، یعنی ما بهش احساس واله بودن میکنیم. حالا من یه سوال میپرسم، چرا باید یکی برگره اون که تو آسمونه رو احساس کنه که باید بپرستتش؟
این احساس میتونه از پدر مادر بهش رسیده باشه.
اصلا اینطوری نیست. یه سوال میپرسم، چرا شما خدا رو میپرستید؟ یعنی چی خدا؟ اصلا یعنی چی خدا رو میپرستید؟ خیلی میگن خدا میپرستید یعنی از خدا تشکر میکنه. یعنی تشکر یعنی چی؟ شما مگه صبح به صبح بلند میشید به سوی اون کار رئیس کارخونه، اون رئیس کارخونه ای که موبایل برای شما درست کرده، اینجوری گردن خم میکنه میگه خیلی ممنون از اینکه موبایل برای من درست کردی؟ نه، یه داستان عظیمی در دنیای قدیم بوده که میشد ماه و ستاره رو خدا کرد. یه جریانی بوده در عالم قدیم که میومدن میگفتن آقا خدایگان تو آسمانن، این خدایگان آسمان این اجرامن، ببین این جرم باعث شد امروز سیل بیاد، این جرم باعث شد امروز الان شب بشه، این جرم باعث شد جزر بشه، اون جرم باعث شد مد بشه. اینا خود خدا هن. عامل قانونمندی های تو عالم رو خدای عالم معرفی میکنن. بعد یه نظامی از خدایگان درست میشده، یه نظام بوده، قطعه قطعهشون به هم ربط داشته. حضرت ابراهیم پاشایی رفته شب برگشته گفته که من میخوام کوکب بپرستم. بعد دم صبح شده گفته ای من عبادتم تموم نشده الان چیکار بکنم؟ این رفت. گفتن نگران نباش، خدای بعدی که اومد خودش درستش میکنه، خودش خبر داره، شب به اون یکی موقعی رفتن میگه که تو عبادت کردی. بعد میگه یعنی خود مثلا خورشید، میگه خورشید که تا الان نبود. میگه نه، یکی دیگه هستش که این وسط داره این فضا رو مدیریت میکنه. حضرت ابراهیم میگه یعنی وجهت و وجهی همون رو بریم همونو بپرستیم، اونی که قراره بین ما بین این خداها برداره مسئولیت داره که بیاد بین این خداها رو جمع و جور کنه و برگیره بگه خب فلانی نصف عبادتشو کرده، آقای خورشید داره عبادتشو ادامه میده، شما دعوا نکنی بگی که این دعوا عبادت نصف است، نصفش دست اون یکی، نصفش دست شماست، تهش هم این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنه، عبادت من میشه یه دونه کار واحد. این میشه تازه خداهای سماوی. این لایه اول خداها بوده، توی فلسفه هم بروز داشته، افلاک، اراده افلاک، عالم فوق القمری، گزارش فلسفی هم ازش داریم حتی.
حالا من
میاد روزم میگم ببینید قصه واقعی در جریان پر از جزئیات. کی گفته ما کلیات میپرستیم؟ ما کلیات پرستیدنیه.
نه من عرض کردم که کلیات میپرستیم.
یکی از چیزایی که جوونا ما میگن که مثلا با قانون علیت وقتی خدا اثبات میکنی خداییت براش اثبات نمیشه.
عرض بنده بحث توصیف و تصویرسازی بود که شما طبق فرمایش شما میخواستم مثال بزنم براش که آیا این کاری که حضرت ابراهیم کرد، استدلال توصیفی که عرض کردم خدمتون، ببینید اینجا وارد شد همراه قوم و انگار خودش هم داره اینو میپرسته واقعا و اومد در زمره این قوم قرار گرفت، بعد که افول کرد از طریق گرایش انسان به اینکه دنبال یک چیز دائمی هست و دنبال افول نیست، اینا رو اومد گرایشون تبدیل کرد.
این فرایند پر حرکت و پر روایت و پر قصه و وابسته به قصه رو اسمش گذاشتید استدلال به معنای متعارف. اصلا معنای متعارف، ببین بنده خدا ارسطو هم که اومده این بازی رو شروع کرده، این بحث رو جزء شعر و خطابه مطالعهش میکنه، اینو میبرتش ذیل تئاتر.
نه، اونایی که خیلی مقیدن که حتما باید استدلال در تبلیغ باشه، ما میگیم خب اینو باشه، این استدلالی هست در مقام توصیف باشه.
این که شما توی فرایند تبلیغتون حتما عقل دقیق سنجشگر طرف رو هم یه وقتی مورد خطاب قرار میدید، این که منکرش کسی نیست که کار بد نکرده کسی این کارو بکنه که، ولی آیا این کار باعث حرکت است؟ اصلا حرکت انسانی یه حرکت فرهنگیه یا یک حرکت علمیه؟ حرکت فرهنگی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که شما واقعا کمک میکنید که هم روحش تغییر مسیر بده، هم ذهنش استدلالای جدیدی داشته باشه، دیگه استدلالای قبلی رو نداشته باشه، هم بهش کمک میکنید تو زندگی اجزای زندگی جدید رو پیدا بکنه. چقدر آدم الان دارن توی دوره همین ایامی که ماجرای فلسطین پیش اومده دارن مسلمون میشن، فکر کنید چقدر اینا میمونن؟ کمیشون میمونن. چرا؟ چون یاد نمیتونن پیدا بکنن مسلمونی زندگی کردن چه شکلیه. ما طلبه ها چرا میریم تو مدرسه علمیه یه عالم بزرگ باهاش زندگی میکنیم؟ چرا مدرسه مثلا مدیرای معمولی که مثلا کارمند شوراهن طرفدارشون کمتره تا اونایی که یه بزرگتر داره؟ چون فقط میخوام ببینیم که این بالاخره چجوری زندگی میکنه وقتی طلب است. دست آخر یه تصویری از خود زندگی هم باید داشته باشی. اینجوری نیستش که من اگه یه استدلال بیارم خدا خدای عالمه، خب دست شما درد نکنه، خدای عالمه دیگه، بعدش اگه بعدش بخوای باهاش زندگی بکنی هم باید بهت یاد بدم چرا انبیا ول نمیکنن تا دستشویی رفتن ما رو هم توضیح میدن چجوریه. اتفاقا مجموعه دارایی های ما توی حوزه کاملا ناظر به همینه، اینکه ما تا فقه هم میایم میگیم اگر به طرف استدلال کنی کافی نیست، اگه براش منبر بری، اگه براش قصه بگی، اگه براش تئاتر برگزار کنی، اگه براش هیئت بگیری، اگه براش روزه بخونی کافی نیست، برو بگو تو خونش چه شکلی میشه، برو بگو تو بازارش چه شکلی میشه، برو تو این نه اگر نتونست بفهمم بهش بگو اجالتاً این نه، من نمیفهمم ربا چرا بده، میگه ولی اجالتاً ربا نه، برو تا اینقدر زندگی کن زندگی بدون ربا خلق بشه تو زندگی، بعد میفهمی خودت چرا. ما داراییمون اتفاقاً بر اساس همین نگاهه که آقا وقتی میخوای آدم ها رو تغییر بدی لایه های مختلف وجودش همشون کمک احتیاج دارن. ولی توی دوره اخیر که مدرنیته خیلی تلاش کرد خودش رو با زبان شدیداً علمی وارد ایران کنه، بگه من علمی محضم، من ساینسم، یه جورکای فضا یه جوری شده که انگار علم خیلی جاش مهمه و ما نسبت به بقیه دارایی‌های خودمون شلوول شدیم، جاها قاطی شده. بعد که حکومت اومده، یعنی ما بعد انقلاب که جایگاه ما توی حکومت چه گرفته و بعد اول انقلاب هم مفهوم قانون، ما اصلا تصور اون اول انقلاب این بود که دارایی اصلی که تو حکومت به دست آوردیم قانونه. هنوزم خیلی از مسنترا فکر میکنن حکومت دارایی اصلی که برای شما میاره قانونه، نمیفهمن تو حکومت کلی اتفاق بسیار مهمتر از قانون هم در اختیار شما قرار گرفته.
یکیش قانون اون اتفاق،
یکیش قانونه. خب یه جریانی توی حوزه اصلا رفت به سمت این که آقا بچه‌ها و طلبه‌ها بشینن فقط فقه کار کنن، فقه به معنای فقه مفردات جزئیات، و بعدم گفتن آقا بریم سراغ مسائل مستحدثه، مسائل جدید اومده قوانین اونا رو در بیاریم. یه دهی هم که تو حوزه کلام و مطالعات استدلالی بودن و بعد ظرفیت حکمی و فلسفی ما، ظرفیت فلسفی و استدلالی ما رو داشتن استفاده کردن. این ظرفیت فرهنگیه با این که ببینید ما طلبه ها خیلی واضح مردم رو با احکام نماز و روزه جذب دین نمی کنیم که ما با امام حسین جذب دین می کنیم، ما با ماه رمضان جذب دین می کنیم. اونجایی که یه اتفاق می افته، معنایی از زندگی عوض می شه و اون معنا همیشه هم بعدی از هنر و بعدی از لطافت و احساس توش هست. ما اونجا مردم رو تغییر مسیر می دیم، میان سمت دین، ما با طوفان الاقصا و ما با وعده صادق مردم رو جذب دین می کنیم. ما با ایثار و مجاهدین، با خون شهید مردم رو برمیگردونیم. ولی وقتی برگشتن، حالا اینا سبک زندگی میخوان، حالا اینا باید بفهمن چجوری زندگی کنن. ولی به لحاظ علمی انکار میکنیم این لایه رو که آقا جزء بسته اصلی ما،
چون تعریف علمی واسش نداریم.
یعنی جای علمیشو گم کردیم. این یه جای بسیار دقیقی همیشه یه تاریخ حکمت عملی داشته. ما هم فیلسوفان حکمت عملی درجه یکی داشتیم.
یه مقدار جزئی تر وارد میشه رو خواهد توضیح بدید.
ببینید، شما مردم رو با جام و سعادات جذب دین میکنید یا با قصه حسین کرد؟ مردم با کدوم یکی حکمت عملی و اخلاق یاد میگیرن؟ مردم تهذیب الاخلاق ابن مسوی زیاد خوندن یا سعدی خوندن؟ تهذیب الاخلاق کجا باید بخونی؟ سر درس با استاد پاراگراف پاراگراف باید بخونه تهذیب الاخلاق. ولی قصه حسین کرد و قصه ای که قصه های حکمی شما بوده رو کیا میخوندید؟ شبا پیرمردا و پیرزنا، به خصوص مال مردا شبا بوده، زنها تو روز بوده. مردهای پیر میومدن با هم دیگه کار ریسندگی میکردن. مثلا تو خراسان اینجوری بوده، تو منطقه ایران خیلی جاها اینجوری بوده. بعد تو موقع ریسندگی خیلی کار پر اعصاب بریه دیگه، بشینی همینجوری این نخو بریسی یه ذره تا یه چیزی بشه دیگه. ملا و باسواد ده، آقای باسواد درس خونده میومد میشست از روی قصه میخوند. انقدر اینا جذب میشدن که صابخونه باید بیرونشون میکرده. برید خونتون بگید بخوابید، صبح میخواید برید سر اون یکی کارتون. بعد طرف یه دور قصه فلان، یه دور قصه بیسار، یه دور بهمانو گوش میداده، بعد میگم که باش حرف میزده حکیم بود. بعضی حرفا رو بعضیا میزنن نسبت به اهل بیت، نسبت به نمیدونم اخلاق دینی، آدم براش عجیبه این چجوری به این نقطه رسیده. یه دونه کتاب نخونده، بی سواده، ولی نگاه میکنم این حافظش پر قصه های مهمه. عاشورا رو با قصه هاش بلده، امیرالمومنین رو با قصه هاش بلده. اتفاقا تو دوره اخیر که ما طلبه هم گرایش پیدا کردیم به سمت اینکه منبرمون مفهومی شده، مردم دارایی ادبی و قصه‌بیشون کاهش پیدا کرده شدیده. و این کاهش دارایی ادبی به ما لطمه داره میزنه. چرا؟ چون تمثلات ذهنی داره کاهش پیدا میکنه. استدلالای ذهنی خیلی از اوقات آدم نمیتونه موضوع خارجی و عنوان رو نمیتونه به موضوع خارجی تطبیق بده. وقتی نتونه تطبیق بده میگه خب تکلیف ازم ساقطه دیگه. بعد میره توی یه جهان دیگه زندگی میکنه. چقدر ما الان انسان مؤمن شریف داریم که دارن توی سبک زندگی مدرن زندگی میکنن و توجیه میکنن. من گاهی احساس میکنم اگر این ذخیره ادبی و حکمی جامعه اینجوری تقلیل پیدا نکرده بود، آدم ها به این راحتی در و دیوار خونه رو از یه جای دیگه ای نمیگرفتن. میفهمیدن که این در و دیوار خونه یه جور دیگه زندگیه. این که شما برداری بیای مثلا آشپزخونه اوپن درست بکنی، اینجا ته سالن، اینجا بشه سالن، اون طرف هم بشه سرویس خواب و سرویس خصوصی خانواده، بعد اینجا هم بشه در، مرد غریبه بیاد اینجا تو حال بشینه، مهمونی بگیری، بعد خانم خونه از اون طرف خونه از بخش خصوصی خونه بیاد راه بیفته بیاد بره توی آشپزخونه اوپن برای شما پذیرایی آماده بکنه. خب اون حجاب ریخت تو خونه، ریخت. بعد کف خیابون دوباره چی میگردی؟ بعد چرا دیگه اینا رو چشمون نمیبینه؟ ما روایتگر بودن و قصه گو بودن در و دیوار رو اصلا فراموش کردیم، بلد نیستیم. اصلا تو ببینید، تو علم شهرسازی و معماری ما یه بحثی داریم به اسم زبان فضا. چجوری با شما دیوار خونه رو اینجوری میکنن، دیوار اداره رو اینجوری میکنن، این دیواره چه معنایی به شما منتقل میکنه؟ اینا همون ابزارهای فرهنگی بود دیگه. به جای اینکه توسعهش بدیم تو 50 سال اخیر کاهشش داریم میدیم. و اینکه رهبر انقلاب تو این سخنانی اخیرش رو فرمودن که تو جمع طلاب فرمودن که به نظر من نوک پیکان آخر سر برای حوزه تبلیغه، منظور چیه؟ منظور اینه که شما ابزار اصلی که باید دست آخر همتون سوارش باشید که ابزارهای فرهنگیتونه، ابزارهای علمی که بیاد فیلسوفانه بحث کنه. من فلسفه باید بخونم ها، ولی فیلسوف به معنی اینکه اهل اصطلاح و مفهوم بشم. من باید فقه بخونم ها، ولی فقه به معنی اینکه من اهل فتوا دادن یقینی در باید و نباید بشم. حقیقی که جلوی شما نشستم تا آخر عمرم هم یه دونه فتوا نخواهم داد. من توان صفر حرف زدن فقهی به معنی اینکه بعضی از اساتیدم دارن ندارم. بعضی از اساتید گاهی میرم سر درسشون میبینم اینا هم مثل منن، دیگه نمیرم، میگم من خودم این ضعف رو دارم، باشم سر درس یکی بیرم. میرم سر درس بعضی از اساتید که گاهی اوقات استدلالشون هم قبول ندارم، ولی ته کار فتوا میده. میگم با ما این وجه شخصیتمون، منی که شخصیتم خیلی فرهنگی، خودم میفهمم باید شخصیت فقهیم هم یه مقداری یه دستی به سر روش بکشم. اون طرف ولی آقا این تستو نداره. شما وجه فقهی تو رشد دادی، وجه فرهنگی شخصیتت ضعیفه. آقا اصرارش اینه، میگه این وجه که نوک پیکان همه تو، بعضیاتون هم حالا فقیه میشید، بعضیاتون هم فیلسوف میشید، اهل اصطلاح و مفهوم میشید، ولی اهل ابزار فرهنگی شدن با تنوع گسترده‌ای که دارین، این که تکلیف همه تونه.
خوجا اگه بخوام الان اینو آسیب شناسی کنیم که حالا بعضیاشو ذکر کردید که بالاخره شیعه در ضعفی بوده و نتونسته این ابزارها رو رشد بده، الان بخوایم عرضم به خدمتتون که آسیب این نوع نگاه رو بخوایم تو جامعه بررسی بکنیم که شما بخواید فقط با استدلال و مردم صحبت داشته باشید و از مقام توصیف خارج بشید، میبینیم که بالاخره الان حتی مردم مذهبی هم، جامعه مذهبی هم به اصطلاح یه قانونی به اسم حجاب مثلا میخواد وضع بشه، خیلی میان باش مخالفت میکنن. چرا؟ به خاطر اون نوع نگاه نداشتنه هست که نیومدیم این نگاه رو تقویت بکنیم، یا اینکه نه دلیل دیگه ای داره؟
بله، قصه مشترک ما با حجاب و حیا به شدت در حال کاهشه. انسان مدرن توی سبک زندگی داره زندگی میکنه که حیا و حجاب فناوری زندگیش نیست، ولی در این حال زندگیش هم داره پیش میره. و دو، جمهوری اسلامی داره به مردم میگه اینجوری زندگی کردن خیلی هم خوبه. دخترتو از 7 سالگی میفرستی بیرون، بعد این اصلا وقتی مشقشو ننوشته، تو خونه هم به مامان کمک نکرده، آخر سر کی باید کوتا بیاد؟ مامان. دختری که اصلا برای خونه آموزش ندیده، احساس نمیکنه که اینجا خانه اوه، احساس میکنه اینجا استراحتگاه پارکینگه. این میره بیرون 17-18 سالش میشه، بعد 17-18 سال این رؤیاش کاره. کار چجوریه؟ کار یعنی این که من باید بدوم، اینجا هم فلات گرم ایرانه، تو فلات گرم ایران من باید من چه لباسی باید بپوشم، اونم با این حجم از رفت آمد و نقل و انتقالات در روز. همه اینا روایت اصلی زندگیه دیگه. تو این روایت اصلی خانوم خوب، بسیار خوب، زحمت میکشه، چادر نگه میداره، بچه میاره، حالا استاد دانشگاه هم از 5 صبح باید از خونه بزنه بیرون بچه کوچیک که بی‌نواشو برداره بره مهد کودک که بتونه 8 صبح سر کلاس باشه دیگه. این خانم چه تصویری از حجاب داره؟ غیر از این که احساس میکنه اصلا نه تنها از حجاب، تصویرش از خدا به هم نمیریزه. میگه خدا یه جور دیگه زندگی رو بهینه کرده، یه جور ابزار دیگه رو واجب کرده. سبک شهرسازیتون، سبک کارتون، سبک تحصیلتون، آرمان تحصیلتون، ابزارهایی که به من یاد میدید تو تحصیل، مهارتهایی که به من یاد میدید، همش واسه یه جاییه که حجاب توش بهینه نیست. بعد این بنده خدا رو میای میگه که یه عده‌ای هستن با خودشون صحبت میکنن، اینا ایمانی ایدئولوژیک دارن، با خودشون صحبت میکنن، میگن خدا اینو گفته، بعد پاش وایساد، شهدا اینو خواستن، ما پاش وای میستیم، پوستشون هم کنده میشه. یعنی خانوم هایی که حجاب دارن و به تعبیری هم تحصیل کردن، هم یه اشتغالی بیرونن، اینا واقعا زحمت میکشن، خیلی بیش از متعارف قدرت انسان معمولی زحمت میکشن. بعد اینا رو برمی‌داریم میگیم که بقیه آدمای معمولی که مثلا باباش معتاد بوده، هیچ مردی بهش تا حالا احترام نذاشته، همیشه در معرض تجاوز بوده، بعد حالا به یه بدبختی یه کاری پیدا کرده، این اصلا چقدر احساس کرده، اصلا چقدر مگه مواجهه با حیا داشته که حالا بخواد مواجهه با حجاب داشته باشه؟ چقدر تو زندگی او قصه مشترک با حجاب داشته؟ این اصلا دوزاریش نمیفته. این غیر از این که تو میگی باید حجاب و نباید بی حجابی، چیز نمیفهم. اون طرف تو مترفین جامعه که اونا اصلا مقصرن، این بنده خدا که اصلا اینا آدمای فقیر که اتفاقا بازم یه چیزایی قبول میکنن، ولی تو مترفین که دیگه اونا دیگه عالم در رو به روشون باز کرده و از قضا در رو وقتی باز کرده گفته بذار کنار حجابو. بعد شما هم که الان الحمدلله پولداراتون الگوان تو جامعه، شما هم که نتونستید یه جامعه درست بکنید که شهدا توش الگو باشه، یعنی شما قصه هاتون لطمه خورده. میدونم ما حجابو میخواین، اصلا حجاب، ببینید مسئله سر نیست از حجاب کوتابی ما، مسئله سر اینه که حالا که درد حجاب مهمه، مسئله حجاب مهمه و ما ازش عقبیم، خب باید 6 برابر تلاش بکنیم، نه اینکه چون حجاب مهمه میگه وسط دریا اگر کوسه بهت حمله کرد چیکار میکنی، میگه از درخت میرم بالا، میگن وسط دریا درخت نیست، میگه ببین من اون موقع مجبورم، میفهمیم ما تو قضیه قانون حجاب شدیم مثل این بنده خدا. قانون حجاب هم اثر نکرده، کار بیخ پیدا کرده، قانون سفتر میذاریم. بقیهش کو، نمیگم قانون نذار، میگم بقیهش کو. نه دقت میکنید، میگم برای طرف رفتی خونه دو خوابه گرفتی، نمیدونم تخت داره، نمیدونم همه لوازمه، نمیدونم کمد لباس خانومشو داره، ولی زن نمیگیری براش، نمیری تو با یه خانواده صحبت کنی بگی یه دختر دخترتون بدید شما بشید فامیل عروس من بشم فامیل عروس. هیچ کدوم از این بازی‌ها رو نمیندازیم، ولی دست آخر این بنده خدا هر روز باید بره مثلا تو اون اتاق این طرف بگیره بخوابه، پاشه بیاد پشت این میز بشینه، این طرف بشینه مثلا غذا بخوره، اون طرف هم هیچکی نیست. این بخشی از اون جایی که زندگی شما معنایی پیدا میکنه، سبکی پیدا میکنه، به تعبیر من قصه‌ای پیدا میکنه، اون طرف خالی داره میمونه. اینجایی که خالیه رو تا پر نکنید اون قانونه اضافه است. وقتی این قصه رو گسترشش بدید، اون وقت خودتون خواهید دید که مردم چقدر به این قانونه میگن عجب قانون خوبیه، چقدر سر جاشه، اتفاقا اینجا رو شما خوب ننوشتید ولی ما اینجوری عملش میکنیم که بهترم بشه. اتفاقا
جامعه، اتفاقا این فرمایش شما رو من محرم یه جای تبلیغ بودم بالا سالهای قبل، بعد ما از این روش استفاده کردم که آقا اصلا کار نداشتم به خیلی از مطالبی که رسم هست ایام محرم گفته بشه، وارد همین قضیه حکمت‌های احکام شدم برای مردم که آقا علت این که مثلا خدای متعال اومده راجع به مسواک زدن صحبت کرده، راجع به احکام شخصی خیلی جزئی که همه مردم دارن انجام میدن صحبت کرده و اهمیت داده به این قضیه، و مردم وقتی می‌دیدن که دین راجع به این قضیه صحبتی داره و اینقدر خدای متعال نسبت مقام انسان ارزش قائل شده، اصلا کیف می‌کردن، لذت می‌بردن، گفتن آقا بازم برامون بگو، و استقبال می‌کردن و نگاهشون نسبت به دین کلی تغییر کرد. تا اینکه ما بخوایم بدون هیچ دخل و تصرفی، نه تصرف نه، بدون هیچ آگاهی دادن نسبت به این قضیه که آقا این داستانی که شما انجام بدی، حالا حجاب یا هر مسئله‌ای که بایدها و نوادها دین هست، اگر انجام بدی اولی نفعش به خودت میرسه و طرف نفع رو ببینه، تا اینکه بخوام نه با چوب و مثلا حالا با اجبار بخوام وادار به اون کارش انجام بدیم، کاملا متفاوت خواهد بود توی مخاطب و خیلی تفاوت میکنه این قضیه. الان با توجه به فرمایشاتی که تا الان داشتیم خدمتتون و محضرتون استفاده کردیم، اگر بخوایم برای حوزه راهکار قرار بدید که این نگاه رو تقویت کنه، چه پیشنهادی دارید شما؟
عرض کنم چند لایه کار باید انجام داد. یه لایه اول اینه که به نحوی ما ابزارهای فرهنگی، اونجایی که زبان و ثروت ما، ثروت دینی ما تبدیل به فرهنگ میشه، نه تبدیل به مفاهیم علمی، نه تبدیل به ابزارهای قانونی، تبدیل به ابزارهای فرهنگی میشه. ما روی این قضیه باید یه تمرکز جدیدی بکنیم و حوزه باید بیاد دوباره به کسانی که به این سمت میان یک هویت دوباره بده، چون تقریبا اونا رها شدن و بیرون از چارچوب بودن. گویی اینایی که میان و اینجا کار میکنن اون بخشی از حوزه‌ان که واموندن از کار حوزه دی. این پس مرحله اولشه که باید به هویت دادن به اونها، ولی اون که حتی ندونیم داریم دقیقاً ازشون چی میخوایم، ولی این کارو همه باید انجام
به کیا هویت دادن؟
به طلبه‌هایی که به این سمت، به سمت ابزارهای فرهنگی و مأموریت‌های فرهنگی گرایش پیدا می‌کنن. چون اون نکته‌ای که شما از بیان آقای پناهیان فرمودید که به سمت توصیف برید، عرض کردم که توی ذهن من تو اون چیزی که ایشون میگه توصیف تصویره و تصویر حالا تازه خودش یکی از ابزارهای فرهنگی، گرچه یکی از ابزارهای پایه است. و اون وقت طیف گسترده ای از ابزار حول تصویر سازی شکل میگه، طیف بسیار گسترده، و ما باید یه خورده شروع بکنیم و اینو بهش احترام بذاریم و دوباره بهش اهمیت بدیم، بگیم آقا اهمیتش مورد قبول همه است این وضعیتی که الان هست. و ولی بدونیم دیگه اگه کسی مثل یه فقیه که 70 سال متزلع میشینه کار فقهی میکنه، اگه کسی 70 سال از این کارا نکنه کار بزرگی تو فرهنگ هم نخواهد کرد. اونجا هم همینطور، اونجا هم کار سنگین میخواد. اما این مرحله اول. مرحله دوم اینه که حوزه باید خودش به لحاظ ساختاری یواش یواش شروع کنه این ابزارها داخل خودش بیاره. یکی از بنیادی ترین کارهایی که باید انجام بشه اینه که استفاده از زبان فارسی یا زبان عربی و حالا زبانهای دیگه ایم، اگر چون دوتا زبان اصلی دینی ما دیگه، زبانی که ما ثروت دینیمون توش هست و مخزن و منبع ما فارسی و عربی، استفاده از این دوتا به شکل فرهنگی که میشه به شکل فرهنگی رو شروع بکنه براش جایگاه قائل بشه. حالا چجوری جایگاه قائل بشه؟ ریشه و بنیانش اینه که طلبه ها به ادبیات قصوی، بیان قصوی، حکایت قصوی در کنار حکایت مفهومی متمایل بشن و گرایش پیدا کنن. ببینید ما برای اینکه یاد بگیریم با مفاهیم کار بکنیم، ما طلبه ها 10-15 سال با همون کار میکنن، ما ریاضت میکشیم، اونا آموزشمون میدن، پاراگراف پاراگراف برای ما زحمت میکشن که ما یاد بگیریم با فقه رو مفهومی بفهمیم، ولی مثلا مردم باید براشون ساده بیان کنید. درسته پس توی طلبه چجوری اینو میفهمی؟ با این اصطلاحات قلمبه سلمبه و با این جمله های کوتاه، ولی حجم وقتی معنایی که به ذهن شما منتقل میشه کلی حجم داره ولی جمله کوتاهه. این ظرفیت مفهومی ذهنی شما و قابلیت شخصی شما رو در کار کردن با مفاهیم بالا بردن. اگه بخوایم بیایم کارکرد فرهنگی ذهن طلبه رو بالا بیاریم، شعر رو باید احیا بکنیم، قصه نویسی رو باید احیا بکنیم، کار کردن با شعر ادبی و میراث ادبی عرب فارسی، عرض کنم که میراث ادبی خودمون. ببین ما برای اینکه مردم ایران رو کمک بکنیم تا به این نقطه برسن که 1400 سال بعد بالاخره انقلاب اسلامی رو به محوریت روحانیت قبول کنن، یه سیری رو طی کردیم. این سیر بخش بزرگیش باعث رو دوش ادبه. اگه اون ادب رو بگیرید با رساله فقهی کار پیش نمی رفته. یکی خون داده، اگه پشت سرش کار ادبی روش نکنی اون خون نمیمونه. یه امام حسینی شهید شده، اگر حولش ادبیات شعر و ادبیات نمیدونم
حماسی
و حالا خود شعر دوباره حماسی داره، غزل داره، نمیدونم توصیفی به معنای مثل مثنوی داره، قالب های مختلف و فرم های مختلف شعر، کارکرداشون هم فرق داره دیگه. این کارکردهای مختلف زبان اگر روش شروع نکنید، این کارکردهای فرهنگی رو احیا بکنید، با این ذخیره ضعیف مهارتی طلبه‌ها در ابزارهای فرهنگی، دفاع کردن از تبلیغ و اینا هم شعاری میشه. شما مثلا مرحوم شعرانی رو دارید که آیت الله حسنزاده آملی شاگردشه، بعد او برداشته کتاب دم و سجوم مرحوم آشق عباس قمی رو ایشون ترجمه کرده، شده نفس المحموم. بعد زبان فارسی اینو نگاه بکنید، یا ترجمه‌ای که مرحوم آیتی مثلا از تاریخ یعقوبی کرده، زبان فارسی رو نگاه بکنید. فخامت زبان بخشی از اعتبار برای مردم عادیه و ما اصلا ذخیره ادبی نداریم. ببین شما توی یه دونه منبر 20 تا مثلا ارجاع داشته باش به شعر، میگن بابا این عقبه داره، این جمله‌ای که داره میگه مال خودش نیست، از سعدی میتونه شعر بیاره، از اخوان ثالث هم میتونه شعر بیاره، از شاعر مثلا هیئت خودمون هم شعر میتونه بیاره. کسی که به ذخیره فرهنگی خودش، ببینید زبان شما رو به ذخیره فرهنگیتون وصل میکنه، ابزار اتصال شما، یکی از کارکردهای مهم زبان ابزار اتصال شما به ذخیره فرهنگی. فقط ابزار اتصال همین الان من به شما نیست، چجوری از زبان استفاده میکنی تا من پشت سر کیا رو ببینم، ببینم پشت سر تو چه خبره. وقتی از روایت استفاده میکنی یعنی پشت سرت من یه آدمی میبینم که پشت سرش یک ذخیره منابع دینیه. وقتی از ادبیات فارسی استفاده میکنی من پشت سرم کل ادب فارسی رو هم پشت سرتو میبینم. ولی وقتی نمیتونی استفاده بکنی یعنی چی؟ یعنی تو الان خود ارتجالا از راه رسیدی. باید من بررسی بکنم ببینم حرف این آقا رو گوش بدم یا گوش ندم. این ذخیره فرهنگ، این ذخیره زبانی که ذخیره ادبی که درون زبان فارسی هست، درون زبان عربی هست. می‌دونید مثلا یه دوره‌ای از تاریخ تشیع بعد از عاشورا، از حلوش امام باقر تا حلوش امام مثلا صادق، ما یک استفاده بسیار جدی کردیم از شعر کمیت و سید همیری و امثال اینا استفاده کردیم. بعد سید همیری شاعریه که مثلش عرب به خودش زیاد ندیده، ولی این آدم آدمی بوده که برای غیر اهل بیت شعر نمیگفته. چه اعتباری بوده واسه دستگاه اهل بیت که آقا ما یکی داریم مثل سید همیری که مخالفینش هم هزار بیت هزار بیت شعرشو حفظ میکنن، بعد میگن که ماشاءالله به این شعر، نمیدونم برای هر بیتش الله اکبر. از اون طرف این سید مال ما پشت فرهنگ ما.
شما اینو مخصوص به همان زمان نمیدونید، یعنی با توجه به شرایط
ابزارهای جدید فرهنگی میاد تو زمانه شما، دوباره شما باید ابزارهای جدیدم فتح کنید. ولی اینجوری نیستش که بگید که بالاخره من مستغنی از ابزار فرهنگی میشم.
نه، عرضم اینه که مثلا بالخصوص که دارید مثال میزنید رو زبان شعر یا افراد خاصی رو دارید مثال میزنید، خب این شخصیت در اون زمان بهترین وظیفه‌اش این بوده که از این زبان استفاده کنه، ولی این زبان دیگه در زمانه ما کاری نداره و باید این زبان متحول بشه و به یک ارزم به خدمتتون که یک ابزار جدیدی تولید بشه.
منظورتون رو ببین درست دارم متوجه میشم. شما میگید که ما باید از شعر مثلا فاصله بگیریم بریم سراغ ادب نمایشی مثلا.
نمیگم از شعر فاصله بگیریم. شما چون الان رفتید سراغ زبان شعر، میگم که چه بسا این برای اون دوره لازم بوده و مثلا باید تو اون دوره این زبان شعر تقویت میشده تا
عیبی نداره. عیبی نداره میگید آقا ما توی زمانی هستیم که مثلا سینما اومده، ما توی زمانی هستیم که رمان اومده، اون موقع نبوده، نثر خودش موضوعیت پیدا کرده، مردم اون موقع کتاب نمیخوندن، شعر چون میتونستن حفظ بشن تنها ابزار مهم بوده. من. الان کتاب دست میگیرن، رمان میخونن، نمیدونم قصه کوتاه میخونن، تو موبایلشون متن میخونن، جستار نویسی هم میتونه حتی تو این زمان اهمیت داشته باشه. من که اینا رو منکر نیستم، میگم همه اینا ابزار فرهنگیه. ولی وقتی طلبه تو آدمیه که میدونه زبان رو در خدمت فرهنگ به 50 قالب قدیمی ها استفاده کردن، منم توی زمانی هستم که قالب های جدید اومده، این آدم ورزیده تره. مثل فقیهی که رفته نشسته کتب گذشتگان درباره مسائل فقهی گذشته رو مطالعه کرده، ولی امروز شما وقتی یه مسئله مستحدث مواجه میشید سراغ هم میریم، میگیم تو ورزیده ای، میشه یه موضوع جدید رو هم تو دست بگیری حل کنی؟ طلبه ما ورزیده نیست، ماهر نیست تو ابزارهای فرهنگی.
الان تو حوزه دروسی داریم که باید حذف بشه یا اضافه بشه اگر الان موجود هست به اون زبان ادبی ما لطمه بزنه.
حالا مثلا ببینید کی گفته همه ابزارهای تربیتی مثلا شما ابزارهای آموزشیه؟
خب بالاخره موثره.
نه، مثلا ابزارهای فرهنگی چقدر میخوای آموزشش کنی؟ مثلا شما میخوای به زور مثلا به من گلستان بوستان مثلا بگی امتحان بگیری ازم، بگی حفظش کن. مثلا ابزارهای فرهنگی دیسیبلین و نحوه انتقالشون هم یه جور دیگه است. این مثلا میگم شما وقتی میخوای بری کلاس فلسفه، اخلاق و استاد با وقتی کلاس فقه میری فرق داره، درسته؟ وقتی میخوای بری کلاس ورزش، استاد همون جوری ازت امتحان رو کاغذ نمیگیره که وقتی میرفتی کلاس ریاضی که. اینا هم ابزارهای خودشو داره. یعنی اصلا مثلا وقتی شما میخوای ابزارهای فرهنگی بدی، مثلا ممکنه بخشش رو دوش این باشه که آقا مدیر مدرسه هات باید شخصیتاشون فرهنگی باشه. من بعضی از مدیر مدرسه هایی که توی شهرستان ها مثلا آیت الله بنابی، مثل آیت الله محمدی بابل، اینا رو نگاه بکنید شاگرداشونو، مثلا شاگردای آیت الله محمدی هنوز مثلا بعد از نماز صبح سر پا وای میستن دعای جامع کبیره میخونن، زیارت جامع کبیره میخونن. چرا؟ چون آیت محمدی سالها جلو چش اینا وایساده، سر پا بعد از نماز صبح جامع کبیره خونده. یعنی ابزارهای فرهنگی وقتی دست طرف میخواید بدید، تکنیکش هم لزوما آموزش به معنای خشک مفهوم نیست، این آموزش ابزار انتقال مفهومه، اونم ابزار خودش بوده و هستا. همین الان تو دنیا وقتی میرن به سمت اینکه بخشی از مثلا مفاهیم رو به بچه‌ها از طریق اردو منتقل میکنن، بخشی از معانی رو، بله. میگن دیگه با مفهوم که تو کتاب باشه نمیتونن منتقل کنن، باید بری یه بار درگیر شی، باید
مختلف درسی اصلا که بیاد در عمل واقع بشه. خب نه، من عرضم اینه که الان با توجه به فرمایش شما و لزوم این ادبیات و این زبان ادبی که میخوام مفهوم رو منتقل کنیم باهاش، آیا دروسی هست توی حالا سطوح حوزه، سطوح مختلف حوزه که مانع بشه ما این روش رو پیاده کنیم، مانع این عرضم به خدمت انتقال این زبان ادبی بشه؟
سرجم بسیار پر بودن وقت طلبه به مفاهیم خیلی داره لطمه میزنه. یعنی شما تکرارهایی دارید که به روشهای آموزشی جدیدتر شما از اون تکرارها مستغنی میشید، یا مثلا مدل‌هایی دارید که اگه برید سراغ مدل‌ها، طلبه زودتر دوزاریش تو مفاهیم، تو همون بخش مفاهیم آموزشی که دارید باش کار می‌کنید می‌افته، و اون وقت شما لازم نیست اینقدر تکرار پس تکرار بکنید، چون می‌بینید بخشی از محتوا رو به ما طلبه از شدت تکرار یاد میدن. یعنی یک بار، دو بار، سه بار شما نگاه بکنید، یه بار الموجز می‌خوندیم، حالا الان کتابا عوض شده، یه بار الموجز می‌خوندیم، بعد مظفر می‌خوندیم، بعد می‌رفتیم رسائل شیخو می‌خوندیم، بعد می‌رفتیم کفایه رو می‌خوندیم، بعد می‌گفتن حالا برو درس خارج که رفتی، حالا بی‌متن همونا رو دور بخون. خب از شدت تکرار یاد دادن یه روشیه، راجع به خوب و بدش صحبت نکنیم، ولی اگر وقت کم داریم می‌تونیم روش عوض کنیم. اگر کسرت مسائلی که باید به طلبه ها منتقل کنیم داریم، روش عوض کنیم. یکی از کارهای دیگه که باید بکنیم اینه که طلبه ها رو جهت دهی کنیم. مثلا دوره مقدمات رو واقعا مشخص کنیم، مثلا 6 7 سال مشخص بکنیم که اون روح اصلی طلبگی هم از لحاظ تربیتی هم از لحاظ محتوای اولیه رو منتقل کنیم تو اون 6 7 سال، و بیایم از یه جای بعد مسیرها رو باز کنیم. دیگه هم هی نگیم به طلبه که تو باید برگردی بیای عین اونی که قراره دست آخر رساله بنویسه عین اون باشی. مسیر رو باز کنیم، حتی اصلا بخشی از حوزه ادغام بشه تو بخش دیگه ای از فضای جامعه. مثلا میگم خب بخشی از ابزارهای هنری مال ما طلبه ها چرا اصلا دست دیگرانه؟ چون ما ولش کردیم.
مثل چی؟
مثلا چرا دست دیگران؟ نه اینکه دیگران را ندیده، چرا ما نیستیم که دیگران نیان
باشیم.
یعنی عملا هم باید بگن این که مال طلبه هاست.
مثال میزنید جان؟
مثلا من فکر میکنم ما باید انقدر رمان نوشته باشیم که همه در رمان نویسی مثلا سراغ ما بیان، و بعد سناریو نویس ها بگن که خب ما تکنسیان تبدیل رمان به سناریوی ایناییم، ولی ما اصلا تو رمان نویسی نیستیم. ما باید انقدر تو ادبیات شعر حول اهل بیت، من طلبه دارم عمرمو پای اهل بیت میذارم، بقیه شعر میگن، بعد شعرها ضعف داره، اصلا بلد نیست قصه. شما ببینید برای امام سجاد بعد چقدر شعر دارید که توش بفهمید امام سجاد چیکیه. یه جوری کلیه چیزی هستش، یه بنرایی از شهرداریا دارن، چراغایی دارن شهرداریا که تو همه 14 معصوم روشنش میکنن، میلاد نور مبارک باد. بعضی از شعرها هستش کلمه امام سجادش رو میشه با امام باقر جابجا کرد، میشه با امام صادق جابجا کرد، میشه با امام هادی جابجا کرد. میشه با امام حسین تو میلادش جابجا کرد. یعنی برای امام حسین هم تو نقطه میلاد حرف جدیدی نداره برای گفتن. این مال چیه؟ مونه که هیچ اونسی طرف نداره که، ولی خب بار شعر گفتن رو دوشونه. خب ما نیستیم که بقیه باید، تازه اگر ما باشیم اونا هم شعراشون غنی میشه.
خب اینا یه ذوقی میخواد که درونیه، یعنی نسبت به این نیست که حالا نیاز به آموزش داشته باشه.
چرا؟ بخشی از شعر که خب آموزشه و کوششه. و همین الان مثلا شما ببینید این نسلی که الان شاعرای جوانه، مثلا یه ذره از من بزرگتر و برادر بزرگهای ما هستن و شاعر هستن توی حوزه، اینا یه دونه برنامه ثابته مثلا شب شعر، حجره برو، اینا الان تو حوزه ندارن، کسی نداره. و در حالی که تو دهه 80 وقتی بودن، یه دفعه یه نسل شاعر دوباره به حوزه اضافه شده. یعنی شما اگه این ابزارا رو راه بندازید، همه چیز هم آموزشی نیست، همه چیز هم لازمه شما مثلا برای زحمت ساختار درسی ببندید. ولی یه نسلی اضافه شد به حوزه، همون یکی دو سالی که اینا رفتن، شاید مثلا 30 40 نفر دوباره اضافه شد. توی طلبه ها به خاطر اینکه بالاخره دین یک پدیده ای که وجه عاطفی و روحی داره، یک آمادگی اولیه‌ای واسه اینکه مثلا اهل شعر بشن، اهل ذوق بشن، اهل آنچه که همزمان ذوق هم احتیاج داره بشن، زمینه اولیه‌اش هست. شما مثلا تقریبا از این بخش کمن اونهایی که هیچ ذوقی ندارن، خیلی کمن اونهایی که نمیتونن حتی یه بیتم بگن، یا نمیتونن یه حرف پر احساس بزنن، یا نمیتونن یه قصه بگن، خیلی کمن. یعنی شاید نباشن اصلا. فکر میکنم که در مجموع شما نمیتونید طلبه پیدا بکنید که هیچ آمادگی روحی واسه این که با ابزارهای فرهنگ کار بکنه نداشته باشه. خیلی اصلا تصور الان یه لحظه هرچی فکر کنم نمیتونم تصورش کنم.
بالاخره این روحیات که شما میفرمود با همین درسای متداول حوزه ایجاد شده توش، درسته؟
نه دیگه، یه بخشش مال اون آمادگی روحیه که اصلا باعث شده این طلبه بشه، یه بخشش مال مطالعات شخصیشه،
از قبل از ورود به حوزه،
یه بخشش مال مطالعات شخصیشه. یعنی طرف، شما که تو برنامه‌تون اصول کافی خوندن ندارید که، ولی اون خودش داره. شما که تو برنامه‌تون مثلا، برنامه عبادی که ندارید که، البته برنامه عبادی رو هم نمیشه مثلا نمره قرارش داد، یه چیز دیگه‌ایه. ولی خیلی از طلبات دارن، یه طلبای پای اولی که دیدید ماشاءالله میان همشون اهل عبادت و بزرگترا هم مثلا اونایی هم که یواش یواش یخ کردن، اینا رو مسخره میکنن. چرا مسخره میکنن؟ چون خیلی شایعه. یعنی آمادگی اولیه واسه این که درون حوزه به یک فضای سلوکی فرهنگی تبدیل بشه خیلی بالاست، ولی با سرکوبش مفهومی و اصطلاحیش کردن. ولی به مرور زمان دوباره ما باید بهش برگردیم. اگه ابزارهای فرهنگی رو شروع نکنیم احیاش بکنیم، خب نقطه اتصال ما که نمیتونه از قانون باشه.
آقا یکی از مشکلاتی که حالا خیلی از طلبه‌ای که تو بخش تبلیغ فعال هستن دارن اینه که میگن که ما اگه بخوایم وارد این سری مطالب بشیم، اولین مانعی که بهش برمیخوریم اینه که دفاتر حالا علما که حالا شهریه میدن، یعنی که آقا اگه بخوای شما غیر از فقه اصول جایی بری، یا اینکه فقه اصول رو کامل بذاری کنار، این شهریه گرفتن و پرداخت وجه برای شما مشکل دار هست. خب دیگه کامل طلبه اسیر این حالا بروکراسی نانوشته اداری میشه و ذهنش دیگه کامل میره تو اون چرخه و اصلا نمیتونه به جای دیگه فکر بکنه. این یکی از مشکلات هست به نظرم. اگر شما هم
عرض کنم که من فکر می‌کنم اونجا هم یه ذره خلاق باشیم قابل حل شدن. مثلا ما توی فقه اگه بریم سراغ کسانی که به لحاظ فقهی روحیه‌شون مثلا خوییه، که دستگاه اصلا فقهشون دستگاه صناعتیه و خشکه و ماشینیه، خب عملا اگه بریم اونور این برمون میلنگه. یعنی به لحاظ فرهنگی ممکنه وقت کم بیاد. ولی مثلا یکی از کارهایی که ما حتما احتیاج داریم انجام بدیم اینه که تاریخ زیاد بخونیم دیگه.
بله.
برای اینکه بتونیم قصه خوب بگیم، خب تاریخ هم جدا. خب بریم سراغ درس خارج اساتیدی که بیاناشون و فکرشون مثل قمیینه، مثل شاگرد مکتبای بروجردیه، اینا تاریخ خونترن. درس اونا که برید، اصلا کلاس درس و جنس درس فرق میکنه با کلاس درس نجفیا. یعنی یه کمی آدم خلاق باشه، علالقاده وجه جمع داره.
خب نمیتونه واقعا وارد تاریخ به اون معنی.
چرا میشید سر درس که برید یه موضوع ساده ای مثل طهارت هم احساس کنید تاریخ داره، یواش یواش ذهن تاریختون باز میشه. خیلی هم خوب باز میشه. ما که هرچی دیدیم اینجوری دیدیم.
خب
البته تنبلی بخوایم بکنیم به این کلاس نریم بشینیم مثلا به قول اهل ادب سیگارو بگیریم
خب نه
به
دهنمون.
اصول هم همینطوره، اصولگوی قومی هم ما داریم، اونایی که اصول میگن با تاریخش میگن یا این قاعده از کجا اومده، با تو روندش اصول تو میگن، ما از اینا داریم.
ولی تاریخ به معنی واقعی کلمه و اون به معنی که شما بخواید بری از صدر اسلام یا قبلش بخواید بررسی کنید.
کلام هم میدونید ما این تیپ اساتیدو داریم، تاریخی بوده.
یعنی چی تاریخی؟
یعنی تاریخ کلام میگن، وقتی میخوان یه مسئله رو بگن تو روند تاریخش میگن. اتفاقا اونجا شما با جزئیات روایات مواجه میشید، با روایت رو به خاطر صحنه‌های تاریخیش بازخوانی میکنید. اینجوری نیست که فقط به خاطر عبارت زبان، اون بحث زبانشناسی که آقا این منطوقش بود یا مفهومش بود، مخالف بود یا نه، فقط این وجهش رو نگاه نمیکنید. یعنی واقعا نگاه میکنید میگید که این جمله رو راجع به ابو حمزه سومالی گفتن، بعد گفتن اون فامیل ابو حمزه سومالی که خودش هم سمالی بود، بعد میگه کی بود، میگه این که اینم که یحیی بن ام طویل بود که این اینا کی میشن، بعد روابط اینا دوباره برای تو مسئله میشه و بعد کلی انکشافات جدید داری. مثلا میگم ما یه دست روایات داریم، اینو اخیرا همین امسال تو ایام شهادت امام صادق از آسد جواد شبیری، آیت الله پسر آیت الله شبیری که خودشون هم فقیه هستن و فوق‌العاده هم هستن، از ایشون یه متن دیدم که ایشون توضیح میداد که خب بعضی از روایات ما میگه که امام صادق یه واژه زمانی هیره بوده، یعنی هولوش نجف بوده. بعد ایشون با دقت در الفاظ پیدا میکنه و میگه که آقا این دو بار بوده، یه دورش در زمان صفاح بوده، یه دورش در زمان منصور بوده. بعد از عبارت‌های ریز ریز میگه دوره صفاحش آروم‌تر بوده، دوره منصورش سخت‌تر بوده. بعد بعضی از اون چیزایی که ما توی روزه ها میخونیم حالا اونجا برای آدم معلوم میشه که چجوری میشه منصور هی امام صادق صدا میکرده. خب چجوری بوده؟ از مدینه حضرت رو را مینداختن میآوردن، در حالی که ما هنوز بغداد تاسیس نشده ولی میدونیم اینا تو هاشمیه ان، کجا این صحنه ها رو پیدا کردن. اون وقت دوباره اتفاقا کلام اینایی که تاریخی کلام میخونن دوباره به داد ما میرسه. ما هم اتفاقا مشکل ضعف قصه داریم، ما بالای منبر روزه میخوایم بخونیم، روزه امام صادق نداره. اتفاقا این تیپ اساتید به درد ماها میخورن، ما باید کلاس اینا رو پر کنیم، نمره هم بهمون میدن چون داریم کلاس میریم. یه چیزی من به ذهنم میرسه ما الان خیلی شدید بهش احتیاج داریم، اونم یه چیزیه که توی ادبیات علوم اجتماعی خیلی بهش نیاز است، که دقیقا یه ابزار فرهنگیه توی ادبیات علوم اجتماعی و حکمرانی بهش احتیاج داریم، اونم مسئله تصویر آینده است. و این به غایت برای حکمرانی ما بهش احتیاج داریم، یعنی مثل نون شب برای حکمرانی لازمه.
یعنی آینده نگری منظورت؟
نه، تصویر آینده، تصویرهای محتملی که در آینده هست اگر به مردم منتقل نشه، مردم نمیدونن به پای چه چیزی مقاومت میکنن، به پای چه چیزی باید خوش بگذرونن، کجاها باید پولشون رو ذخیره بکنن، کجا باید پول خرج کنن، به هم میریزن، همش احساس میکنن نمیدونن تو داری چه کار میکنی. و این باید از دوباره از حرفهای کلی که درباره آینده تمدن اسلامی انقلاب اسلامی هست برسه به تصاویر آینده مطلوب و تصاویر ممکن، و بعد منازعه تصاویر آینده شما با دنیای مدرن و منازعه تصاویر آینده که شما دارید با تصاویر آینده که دنیای غرب یا حتی مثلا فرعون‌های گذشته دنبالش بودن یا با ادبیات مثلا حق و باطل مطرح. این یه کار خیلی جدی و ضروریه که ما اگر خودمون، ماهایی که اهل فرهنگ هستیم، اگر مسئولیتشو به عهده نگیریم، حکمران چون عادت به قانون داره میاد همه کارو میخواد با اون حل بکنه و خودش هم بلد نیست آدمشو پرورش بده. یعنی کسی که میره کارمند دولت میشه و شروع میکنه توی ارتباطات حکمرانی قرار میگیره، نمیتونه دیگه بشینه خیال پردازی بکنه، قصه بنویسه و از آینده، اونم چون آینده میدونید اجزایش هنوز نیومده، تو باید اجزایشو کاملا استعاری گاهی اوقات تولید کنی. اون وقت این کار فقهی هم میخواد، که مثلا ما از امام کاظم علیه السلام داریم که شیعتونا تربی بالامانی منذ الفین سنه، اگه اشتباه نکنم. منظوم معتنگ شیعتونا تراب بیبل امانی منظوم معتنگ، حالا یه همچه تعبیری اگه تو ذهنم این عبارت هنوز تو ذهنم نیست، که ما 200 ساله داریم شیعیان خودمون رو با آرزوی مثلا تحقق ولایت که یه لحظه ای از ظهور رخ میده، هی هم همه شیعیان میگن آقا قائم کیه، شمایید، این آقا میگه من نیستم، شمایید، من نیستم، نه از فرزندان من. یه فرهنگی هم تو ادبیات اهل بیت داره، شیعیان چون جز جریان هایی هستن که موعود دارن دیگه،
بله،
و موعود یه موعود به شهادت داشتن که سید الشهدا بوده، توی زیارت سید الشهدا تو سوم شعبان هست، یه موعود هم داریم که موعودیه که موعود همه ادیانه، یعنی پایان ادیان در اختیار ائمه شیعه است. ما باید روی اینا ادبیات درست بکنیم، بفهمیم چه تکنیکایی به درد ما میخوره، اهل بیت چجوری واقعا ما رو در این حالی که ما رو خیال پرداز بار نمی آوردند ولی با آمال ما رو برای توی لحظه های سخت قدرت تحمل برای ما ایجاد میکردن. توی کارهای دیگه ای هم که گفتم یه وقتایی تفقهی لازمه ها، که آدم حواس رو جمع کنه بینه مثلا فلان ابزار رو حق دارم استفاده بکنم یا نه. مثلا میگم آقا شما میگید آقا برای اینکه مردم راضی باشن ما کاواره نمیزنیم، این دیگه خب دیگه از اسلام خارج میشیم اگه این کار انجام بدیم. خود همین که الان به راحتی میگیم، همه میخندیم، میگیم بله اینکه واضحه، این همیشه که واضح نبوده، که زحمت کشته شده تا واضح بشه. خیلی چیزا هست تو آینده معلوم خواهد شد که نباید به سمتش رفت، در حالی که مثلا ما امروز مبتلاییم مثلا بهش. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم تو خود عرصه فرهنگ هم هست، ما فرهنگ رو فقیهانه بهش نگاه نکردیم، کدوم تکنیک ها و ابزارها به درد دین میخوره، کدومش به درد دین نمیخوره، کدومش رو فکر میکنیم الان میتونیم ازش استفاده بکنیم، بعد میریم تجربه هم نشون داده که اتفاقا ضعیف از آب درآمده، ولی ما هنوز ولکن ماجرا نیستیم. تجربه ثابت کرده که ازش استفاده کردیم آدم ها مثلا خراب شدن.
یه مثال بزنید.
مثلا میگم بعضی از ابزارهای فرهنگ، بعضی از ابزارهای نویسندگی و بعضی از ژانرها و سبکهای نویسندگی و طلبه فرستادیم توش الان دین نداره، یه چیزی توش هست ولی کسی اینو ثبت نکرده بره تحلیل کنه این بند خود خودش مشکلی داشته یا سبکش اشکال داره. بعد اگه اشکالی واقعا تو سبک هست اونو تبدیل به مسئله کنیم، ببینیم فقیهانه مطالعهش کنیم، ببریم در خونه اهل بیت ببینیم آقا ما چه خطایی کردیم که این صفت تو ما ایجاد شده. یه سبکی داره کار اجتهادی دیگه، با کار اجتهادی بررسی بکنیم و بعد ببینیم حالا ما بعد در مقابلش چیکار می‌کردیم. به تعبیری اگه این جزء اونود جنود جهله، احتمالاً یه رقیبی داره دیگه که ما به اون دست پیدا بکنیم که جزء جنود عقل باشه. این حالا اون کارهاییه که باید بتونیم توی همه ابزارهای فرهنگی و مهارت‌های فرهنگی انجام بدیم. اما به خصوص من دلم میخواد این آخر بحث اشاره کنم به این پروژه‌ای که بین ماهایی که مسئلمون تبلیغه، مسئلمون ابزار فرهنگیه، با حکمرانی هست، اونا به شدت به این ابزار ما احتیاج دارن و ما هم خودمون داریم لطمه میخوریم، هم خود تشیع تاریخیمون داره لطمه میخوره با ضعیف شدن زبان فرهنگی توی حوزه، هم اگر نتونیم روایت آینده و رؤیای آینده و تصویر آینده تولید بکنیم توی حکمرانی حتما به طور جدی به مشکل برمی‌خوریم که خوردیم. اگر برید توی ادبیات و حکمرانی و مدیریت و اینا ببینید، بخش جدی یک هسته سختی حکمرانی داره که فقط روایت و تصویر و قصه بهش ورود داره.
حالا برای روشن‌تر شدن، چون حالا پایان بحثم از فرمودید، باید خود مثال زد برای این قضیه.
مثالش فیلم‌های آینده نگرانیه که الان هالیوود داره می‌سازه، گر رو گر می‌سازه، جوانای ما هم دارن نگاه می‌کنن. و بچه‌هایی که تو اکوسیستم نوآوری امروز ایران دارن کار می‌کنن، همه‌شون معتاد دیدن این فیلم‌ها. چرا؟ جزء سبک زندگیشونه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این فیلم‌ها رو نبینن تو اکوسیستم نوآوری برای کدوم آینده نوآوری کنن؟ برای آینده کی نوآوری کنن؟
البته خب یه چیزی هست جزء تمایلات خود انسان هم هست که
چی؟
عرض به خدمتتون از دنباله یه نوع آینده نگری باشه و برای این تصویر بسازه و یه چیزی باشه که
به تعبیری هر حرکتی معطوف به آینده است. آدم نمیتونه مطلقاً در اکنون زندگی کنه، حرکت رو به آینده است. آینده میتونه فانتزی باشه، آینده میتونه غزلگونه باشه، آینده میتونه واقع گرایانه باشه، آینده میتونه هزار جور میشه با آینده مواجه شد.
اون روایت آخر زمانی هم همین تصویر سازی میشه بر آینده.
یه بخشی از روایت آخر زمانی برای این نیستش که شما وقت آخر زمان رو بفهمید، برای اینکه حال و هواشو بفهمید. جزئیات نگفته برای اینکه شما بتونید وقت رو بفهمید یا بفهمید منم دارم قیام میکنم یا اون داره قیام میکنه، قراره حال اون ایام بفهمید. ولی برای اینکه بفهمید باید جزئیات رو در قالب قصه و روایت قصه‌ای بهتون میگفته. یه بخشیش ها، نمیخوام بگم همه کار کرده روایت آخر زمان اینا، ولی برای ماها، قالب ماها که آدم کوچک معمولی هستیم، یه بخشش اینه که فقط حال و هوا رو اونجا رو درک بکنیم و اون حال و هوا درک کردنش مهمه. آدم متوجه میشه که واقعا لحظه ای که حضرت داره ظهور میکنه چقدر اون صحنه سنگین و بزرگه، و وقتی حضرت میتونه ظهور کنه یعنی چقدر این آدم دستش به قدرت های بزرگی تو عالم بنده که تو اون صحنه لحظه تاریخ، اون لحظه ای که یملع الله الارض عدلا، در حالی خدا عالم رو پر از عدل میکنه که تا اون لحظه پر از جوره، چجوری یه دفعه میخواد حضرت مسیح رو برعکس کنه؟ اون روایات ما این صحنه رو به توصیف کشیدن. با این ادبیات ها ما حتما باید برگردیم دوباره فضا رو مرور کنیم. ما اگه میخوایم تصویر آینده بدیم باید مراقب باشیم. ما تصویر آینده، ما نمیخوایم ظهور کنیم، ما که نمیخوایم ظهور کنیم که، ولی ما میخوایم توی این انتظار به سمت پایان تاریخ غیبت میخوایم نقش ایفا بکنیم. این نقش یه بخشیش واقعا تصویره، با حکمانه بدون تصویر نمیشه. این پرتوپلهایی هم که بعضیا می نویسن که نمیدونم جمهوری اسلامی قرار بود عدالت بیاره، افتاده دنبال آخرالزمان، نفر اینا هم بریزید دور. اینا از نه از حکومت سرشون میشه چیزی، نه از فرهنگ سرشون میشه، نه اصلا میدونن تکنیکا و ابزارهای زندگی کردن روزمره چیه. بله ما یه وقتایی ممکنه که بد این کارو انجام بدیم، ولی اونی که برمیگرده میگه شما اشتباه میکنید این طرفو میرید، ایشون خیلی پرته. ولش کن، شاید خدا کمک کنه که ما بتونیم به عنوان یه آدم خلاق و در این حال بصیر کلی چیز و امکانات و مهارت بیاریم در خونه دین بریزیم، بگیم آقا ما همه اینا با این همه امکانات و ابزار اومدیم بنده مثلا پیغمبر باشیم، بنده خدا باشیم و مثلا حرف پیغمبر رو دنبال کنیم. چون میدونی مثلا یکی از خیلی باهوشه میگی تو دنبال کی هستی؟ میگی من دنبال مثلا طرح هگلم، من هگلیم، من کانتیم، من نو کانتیم، من ما هم بگیم امام صادقیم دیگه. ببینیم میتونیم مثلا خدا یه همچه توفیقی به ما بده، میتونیم مثلا ما یه همچیزی بشیم.
خیلی ممنون آجا، لطف کردید، وقتتون در اختیار ما گذاشتید.